کارشناسانی بین الملل تاجیکستان را به تولید استفاده انرژی تازه تشویق میکنند. عبدالله اشروف اقتصاددان تاجیک میگوید تاجیکستان حالا 95 درصد برقش را از نیروگاه های آبی میگیرد و ظرفیت های بیشتری هم دارد.
هنوز هم مرکز های برق و گرمی دهی که با انگیش کار میکنند و کارخانه های خصوصا سیمنتی که هستند که با انگیش کار میکنند، ولی در آینده نزدیک تاجیکستان نمیتواند از استفاده انگیش دست کشد، چون که از یک سو اگر با گازی طبیعی گذرد نرخ آن به مراتب گران است و آن هم رو باید از خارجه خریداری کند که این البته باز هم مبلغی بیشتر می طلبد، خصوصا اسعار خارجی، حالان که انگیش سنگ را از داخل جمهوری کشور دسترس می کند.
برخی از اقتصاددان های دیگر بر اینند که تلاش رسیدن به اقتصاد سبز خوب است، اما کمابی اولی سال جاری نشان داد که تاجیکستان در سالهای نزدیک نه تنها از استفاده انگیش دست کشیده نمیتواند، بلکه به استفاده بیشتر یا نیاز پیدا میکند. اقتصاددان ابرار میرسعیدوف گفت:
البته به نظر ما که ما فراوان انگیش که داریم، البته استفاده هر روزه نه استفاده هم مساله نه، در مورد همین کاهش یافتن یا که مساله های روی کار آمدن مسئله نارسایی آب میتونه استفاده بود، یعنی که در اساس انگیش یک نیروی برقی هم باید که سازمان داد که در مورد امنام حالت ها استفاده برده شد.
تاجیکستان سال 2022 استراتژی رشد اقتصادی سبز را برای سالهای 2023-2037 قبول کرد. اجرای این برنامه نزدیک به 22 میلیارد سومانی را در نظر دارد. اما تا کجا آن پیشرفت کرده است؟ وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در پاسخی کتبیش به رادیوی آزادی از چند طرح بنیادی نیروگاه های آفتابی در ولایت سوخ، آغاز ساختمان کارخانه تولیدات تجهیزات پنل های آفتابی و واردات ماشین های برقی و الکتروموبیل نام برده است. قبلا مسئولان بلاک اقتصادی تاجیکستان هنگامی صحبت درباره رشد اقتصادی سبز از بنیاد نیروگاه های خرد و بزرگ در کشور توصیف نموده، از سازمان های مالی دعوت میکردند که در این سمت به تاجیکستان سرمایه گذاری نمایند. بعضی سازمان و نیادهای مالی از سرمایه گذاری در طرحهای مربوط به رشد اقتصادی سبز در تاجیکستان خبر داده بودند، ولی معلوم نیست در مجموع تایی بیشتر از 1.5 سال از قبول استراتژی رشد اقتصادی سبز مقامات تاجیک برای اجرای این سند از چه مقدار کمک ها برخوردار شده است و شفافیت خرج مبلغ ها چگونه است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان.
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها.
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود. یکی از قانونهای روزنامه‌نگاری و عموماً نویسندگی میگوید درباره چیزی نویس که آن را خوب بدانی. من تمام عمر این قانون را در نظر داشته کار کرده ام. حالا که درباره واقعه های خونین 11، 12، 13 تا 17 فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم، میخواهم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه ها بودم. میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا، در جلسه تحت سروره نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم، شاهد استعفای سه رهبر کشور بودم، اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت الله حیایه و رئیس مجلس قایم نظر پلایف. همین استعفا مردم بشور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد، با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت، تلاش شد که همراه با وزیر فرهنگ، وزیر وقت فرهنگ نور تبروف، یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد. اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند، پلنوم فوق‌العاده، و گفتند استعفای رهبر خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله از روی قانون این گپ درست بود، ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان و حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی، اگرچه این حزب خود دولت هم بود، بالاتر به شمار می رفت. خوب بهترش رویم به سری اصل مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشینی امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشینی کمیته پلنگیری تاجیکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفرعلی کنجایف، معاون پیشینی رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حیتوف که حالا با حکم حبس ابد در بس است، و سابق افسر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظروف، جنرال عبدالله نظروف که بعدن در بدخشان به هلاکت رسید صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید. در آخر اگر وقت مان باز چند کلمه خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای و طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومتداران بعد یک شبانه روز به پرسش‌های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری کاتب یکمی کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر، بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتنی خشم و غضب گرد هم آمدگان کوشش برآمدن کرد، ولی این پیت کار به زوراوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتش فشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زوراوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای ماموری، افتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند. در حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرحی از پیش آماده شده مسکف و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت می گویند، برخی دیگر اولین مشق کمبراری نیروهای تازه پیدای سیاسی می شمارند که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق مدیر رادیو تاجیکستان محمد علی حیید از آن روزهای سال 90 این گونه یاد می کند.
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهای بودن که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار می شدن و پی کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها می کردن. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت حزب کمونیست ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو یا یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظرف به علامت همفکری چنین می افزاید:
برای نگاه داشتن نظام همون دوره، سیاستمداران و نظامیان که می خواستن هدفهای خود را، دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارند، چنین واقعه های خونین و خونبار را در دیگر مناطق، در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چونانی که به ما معلوم است واقعه های تفلیس که در اونجا خونی زنان و دختران و فرزندان و جان مردان ملت گرجی ریخته بود، واقعه های ینور سال 1990 شهر باکو که در اونجا تعداد زیادی مردمی آذر کشته شده بودند، واقعه های ماه ایون سال 1990 در ویلنیوس که با دست همون افراد نامبر شده خدمات های مخصوص نامبر شده که سازمان داده بودن در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه
و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف بهمن ماه را پدیداری نیروهای نوی سیاسی جامعه می داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند.
واقعه های بهمن ماه خونین وطن ما تصادفی نبودند. البته زمینه و ریشه های عمیق داشتند و دارند. از آنها رهبران ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک ولکان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکان شدید خورد. این تکان شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات، دستگاه همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران بار کردنی شدند.
اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه خونین سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبروف اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟
شخصا من یکم روزی نشده است که به یاد اون روزها زیسته باشم، هرچند که مثلا 9 سال گذشت، اما این شاید 9 ساعت دوستی گذشته بود. بس که من این ایام گذریش بود، البته فروپاشی شوروی و به میان آمده موضوع نو که این جامعه به کدام راه و روان می رود. و البته قوه های کهنه ای که بودن و قوه های نوی که آمدن و می خواستن این جامعه را از نو سازمون که هم به تعمیش خود اینا به میدان آمدن و برای حاکمیت مبارزه بودن. متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصولی که اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی پیشرفته است.
ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد می کند.
در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلوی جامعه را در دست خود داشتند و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند میکردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لالی بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه های نوبنیاد رفتار زیدی مردمی این راهبران و حکومت را دائما تنقید کرده میستادند. ولی حکومت و حکومتداران و این همه با نظر بی‌پروایی می‌نگریستند. مردم یک دیگرگونی می‌خواست. بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقت به داد مردم نمی‌رسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی‌های خود خون ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمی‌توانم که این حادثه‌ها، یعنی حادثه‌های بهمن، محض برای کرسی منصب بودند.
در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کل روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمان نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نوی سیاسی طلب کردند که دو حقوق شناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف نایب رئیس هیئت تعیین گشت.
یعنی چطوری که شما گفتید، بعضی ها میگون که این پدیده نو بود و این یکی از نمودهای دموکراتیا بود. به فکر ما یکان پدیده نو، یکان نمود دموکراتیا به خونریزی مبادر شدنش ممکن نیست و این اگر که اون چیزی که آینده به خون ریزی مبدل شد، به جنگ جداد مبدل شد و یکان دموکرات نیست. به عقیده من است که این چیزها البته یک ریشه معینی داشتند، یک شخصان تشکیل کننده داشتند، یک شخصان به نقشه گرفته داشتند و شخصان اجرا کننده داشتند.
محمد علی حیید بر دیگر فکر است. یعنی سببگار زوراوری نه مردم بلکه حکومت و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیت نداشت بلکه حکومت سلطنت شوروی بود.
ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی به چشم بر الان می رسید و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود. ابرقدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادهای آزادیخواه و استقلال طلب یک چنین سیناریو ها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نماینده های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت به آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی ها آمدن ما را سرکوب کردند.
جناب تبروف برعکس عدم رهبری توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می داند. وی می گوید
ما جامعه ماست که ما متاسفانه یک همون وقت هم یک رهبرانی از بینی دورتر می دیدگی متاسفانه نداشتیم. همه در پای حمایی جان خود شدن و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتن، دورتر نمی دیدن. حتی به نظر داشتیم اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شدی شده بود همون هم سبق نشد. اون چیزی که فرض کنیم در روسیه شدی شده بود، چنان که در مملکت‌های همسایه خودمون توانستن، همون حزب کمونیست توانست خیلی احکام‌تر مثلا رفتار کند. بعضی هاشون نامشون عوض کردن، برنامه عملشون رو مطابق کنندن به روند روزگار، اما در ما متاسفانه همین کارم کردن بشه.
در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه، سابق وزیر امور داخلی کشور محمد عیاض نوجوانوف اظهار عقیده میکند.
من از سال 1989 تا سال 1992 نویبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره شتگی 10 روز. چه به 10 روز؟ همین بعد 10 روز جنجال اسفره بدکنت خراسان سر شد. این دوره بود که دوره دموکراتیزاسی و غرس میگوتند و دیگر چیزو. و دوره خلق نمیفهمند دموکراتی و دیگر چی. دشمنوی بیرونی درونی را استفاده برده. خواستم که جنگ بین قرغزو و تاجیکو دازند. ما مدت 3 ماه در همین سفره سادیم قطع برادر قرغز تونستیم که جنگ نشود، خون ریزه نشود. همون نقشه که دشمن کشید نقششون به آخر نرسید. بعد همین حرکت کردن که دیگر جای تاجیکستان به جنگ دازن. این مثلا در قبادیان، این بعد قبادیان که نشود و خاموش کردیم و دوره فوریه، جنگ فوریه کی نکرد؟ اینا دشمن های درونی بیرونی. یک دولت های خارجی نزدیک خواستن که تاجیکستان طرف اونو گردد، دولت های خارجی دور خواستن که دولت اسلامی کنن. این خلق تاجیک هر طرف احمق کردند و استفاده برده. یک قسم آدم ها درونی و خلق تاجیک جنگ دخته. خیف دوره جنگ فوریه هم تونستیم که خاموش کنیم، تنجی کنیم، امونی کنیم، لکن بعد این هم خاموش نشود.
اکثر تحلیلگران بر این عقیده اند که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه، پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته، رویدادهای بعدی نه این تحقیق را ناتمام گذاشتند و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود. جناب نور تبروف می گوید
اصلا باید بگویم که عموماً کوشش تحلیل اون حادثه ها در تاجیکستان نه یک بار دو بار شده بود، کتاب ها هم برآمدند و بعضی اشاره ها هم هست به سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست به دسته های مثلا قوه های برون مرزی هم و این چیزا هست. اما این البته این تقاضای تاریخ است، ضرورتی تاریخی است، ما باید تاریخ خودمون رو آموزیم. اما این کاری یک یا دو نفر نیست، این کاری محققه است، این کاری
شخصا هست که مثلا امکانیت کار بودن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانند، شاید نیمی ارخیف ها سوخته شدن یا تان باشد. اگر از این رو جستجو کردن راه های حل این مشکلات، این کار یک دو نفر نیست.
تفتیش و تحقیق واقع ها بعد از واقع ها با دست حزب کمونیست با باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقعه های بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است.
یکی از سوال های اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها به واقعه های بعدی نه، یعنی گردی همایی های دراز مدت شبانه روزی، تقسیم مردم به دو میدان، اولین قتل ها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه های مخالف و جنگ شدید داخلی، همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه می باشند. در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها طوری گوناگون فکر می رانند، منظورمان محمد ایاز نوجوانوف و سفرعلی کنجایف، هر دو هم فوریه 90 را مشق سال 92 می نامند. جناب نوجوانوف چنین می گوید:
وقتی که سال 92 این کثافت های کارا پیدا شدند، زد من سر کردند، زد دیگر آدم ها سر کردند. این مخصوص فرمان های دولت های خارجی نزدیک بود. خواهی اکنون اگر راست گوییم، طرف دوروان ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی شده، اسلام دولت اسلامی در ازبکستان نشود. دویم خواست که خواهی اک دوره تاجستان آیت ترکستان بود است که اینم مدل ترکستان را گیرد. روسیه نخواست که گیوپلیتیسکی چی خود از دست دید، خود مستحکم کند. دولت های خارجی دور، مثلا افغانستان گیریم، پاکستان، ایران، آنها نمسای اموخ، آنها خواستن که اینا هم دولت اسلامی باشد. اینا از این طرف بود آدم های درونی بودن که آنها از این استفاده بردن. انا تو با همون درجه رسید جنگ و جنجول بین تاجیکا، که تاجیکا به چی موندن، چیزی چوره تاجیکا بردن، زود فابریکه نموند، خلق قشق شد، خلق پولوت شد.
هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم، عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد. ولی عبدالله نظرف، سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان، به این فکر راضی نیست.
در مجموع معلوم است سازماندهندگان و منفعت‌های کی را پیاده می‌کردند، با کدام مقصد سازمان داده شده بودند. لیکن به طور جزئی عبدالله مشخصاً نبه‌های سیاسی و نبه‌های حقوقی نگرفتند و البته این یکی از جهت‌های تاریکی همون دور مانده است.
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف، سابق نائب رئیس هیئت پژوهش واقعه های فوریه، سابق رئیس پارلمان و کمیته امنیتی ملی. از او میپرسم پس پرونده های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچیان واقعه باز شده بودند بی اساس بودند؟
البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنه که چخیل آن تفتیش می شود و از طرف کی تفتیش گذارانده می شود. فکر میکنم که مقامات تفتیشان همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست آن گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
گزارشی که کمیسیون شما، کمیسیون تحت راهبری شما تهیه کرده بود، در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد، بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شد، به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچه رئیس این کمیسیون پایفشاری نکردید که کاری شروع کرده تان را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکارا معین شوند؟
شکر. اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاون رئیس کمیسیون بودم. دویمش از اون بود که کمیسیونی ما وظیفه گذاشته شده بود که ما با جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که بذمه ما بود، ما خلاصه را با جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی که پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که این مسئله رو یعنی با سپارشات یا به ارگان های دخل دار، مقامات های دخل دار که این چیز را دقیق خلا دیده برایند، ولی آنها چنین شورای عالی چنین قرارها قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما به شورای عالی پیشنهاد کردیم و وکالت ما تمام شد.
انا همین خیلی عجیب است، وقتی مؤلف شاهد واقعه ها بود و بسیار چیزها را با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را میشنود و میداند که کی راست میگوید و کی نه. نه همه اینجا گپ راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو، مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد، تحقیق پره واقعه های فوریه 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهیش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هاست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فوریه 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان، من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
که مرا با چرخ آور دی، آی کام بدم مرا با بلخ آور دی. دم آبی شیرین نخور دمه، آی سرگشتا مرا با آبی تلخ آور دیه. وطن کندم شوده، باید کد با غریبی و با کس بنده شوده. لکه گردن دعایت بر وطنه، آی این مرده ای صد سالم زنده شود.